کتاب نقل قول می آورد. طبری با امانتداری کامل و در نوع خود بی‌نظیر روایت‌های متعدد و متنوعی را درباره هر واقعه آورده است و از این طریق به حفظ منابع اسلامی از خطر نابودی خدمتی شایان توجه کرده است. طبری چون یک محدث است، در اثر خود تمام تکیه‌اش را بر سند گذاشته است. به اعتقاد محققان وی شیوه نوینی به نام گردآوری تاریخ بر پایه دانش حدیث را پیریزی کرد و به وسیله او مکتب اخباری در گردش استقرایی بر پایه حولیات یعنی پیگیری رخدادها بر حسب سال رخداد وارد حوزه تاریخ نگاری اسلامی شد. او حوادث تاریخی را با ذکر سند شروع می کند و چون در مکتب تاریخ نگاری او روایت بسیار مورد توجه است و در روایت نیز نیازی به ذکر عنوان کتاب نیست، نام راوی جای نام کتاب را گرفته است. طبری در تاریخ خود حتی قصد تکمیل تفسیرش را نیز دارد. بر اساس صحت روایت در نظر طبری اعتماد به راویان از حیث عدالت، ضبط و صحت سند است و این شیوه است که طبری در کتاب خود آن را با امانت و دقت رعایت کرده است. طبری حتی در روش خود با انبوهی از روایت‌ها که گاه با عقل هم سازگار نیست مواجه می‌شود، ولی هیچگاه دست به نقد پاره‌ای از مضامین آنها نمی‌زند، زیرا برای او صرف صحیح بودن سند کفایت می‌کند گرچه با عقل و منطق سازگار نباشد. بیشتر این گونه اخبار به انبیا مربوط است و جزء اخبار دینی است و در آنها از غیبیات سخن گفته شده و عقل را در آن راهی نیست. همراهان گرامی، طبری در مقدمه تاریخش درباره شیوهی که برای تدوین وقایع و حوادث برگزیده گفته است. آنکه در این کتاب می نگرد باید بداند که اعتماد من در آنچه فراهم آورده ام بر این شرط بوده است که تنها نگارنده باشم. آنچه آورده ام و از اخبار نقل کرده ام و از آثار برشمرده و به راویان استناد جسته ام تنها نقل بوده است و عقل را در آن ره ندادم و نیز از استنباط رأی جز در موارد اندک بهره نبردم. آگاه شدن از حوادث گذشتگان و آنچه از اخبار که در بستر زمان جاری می شود برای آنان که آن را درک نکرده و یا ناظر نبوده اند به دست نمی آید مگر از طریق خبر دادن مخبران و نقل ناقلان، و در این راه نباید از عقل و استنباط ذهنی کمک گرفت. این کتاب که من فراهم آورده ام از گذشتگان است که ممکن است شنونده را به سبب آنکه در درستی آن شک دارد و آن را عاری از حقیقت می داند خوش نیاید یا آن اخبار را ناپسند شمارد. خواننده باید بداند که این اخبار را ما بر نساخته ایم، بلکه از طریق ناقلان به ما رسیده است. ما نیز همانسان که به ما رسانده اند در کتاب آورده ایم. دوستان گرامی، نگاه طبری به تاریخ و روش او در نگارش تاریخ متأثر از پژوهش‌ها و فرهنگ او به عنوان محدثی فقیه است. او در نگارش تاریخ خود بر دو اندیشه اساسی در تاریخ تکیه کرده که یکی وحدت رسالت‌های آسمانی یعنی انبیاست و دیگر اهتمام به آزموده‌ها و اتصال آن به زمان است. ارزش حادثه ها در نظر طبری به میزان قوت اسناد آن بستگی دارد. هرچه سند به حادثه نزدیک تر باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این طریق ما از خلال نوشته های او به روایت های تاریخی تازه‌ای دست می‌یابیم که تنها در کتاب او می توان یافت. روایت در مسیر نقل و دست به دست شدن تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند حافظه، امیال شخصی، انگیزه ها و دیگر موارد دستخوش تغییر می شود. از این رو نمی توان حتی پس از نقد و بررسی آنها به صورت قطعی حکم به سلامت و دقت در آنها داد، چون نظرش مسئولش نیست. برای احتراز از خطا بهتر است فقط به ذکر روایات کسانی از مورخین که موثقند اکتفا کرده. مسئولیت صحت آن هم به عهده خود آنهاست. به همین دلیل طبری پیوسته از اظهار نظر و رأی خود خودداری کرده و به ندرت اتفاق می افتد که روایتی را بر دیگری ترجیح دهد، بلکه پس از ذکر روایت مورد قبول از نظر خودش بیطرفی آشکار برگزیده است. نگاه طبری به تاریخ در واقع نگاه به بیان مشیت الهی است و تاریخ از دید او مخزن و یا امانتکده آزمون‌های امت است. دوستان گرامی، محقق امتیازات بسیاری برای تاریخ طبری برشمرده‌اند. از ویژگی‌های این شیوه نگارش آن است که چون طبری می‌خواست همه روایت‌های تاریخی اسلامی را یک جا در کتابش کنار هم بچیند، از این رهاورد خدمتی ارزنده به تاریخ اسلام کرده و بسیاری از اسناد و وقایع به این وسیله از بین نرفته است. حجم قابل توجهی از مواد تاریخی او از اعتبار و وثوق بیشتری برخوردار است. بیشتر به ذکر امور و شئون سیاسی پرداخته، نه فرهنگ و تمدن. طبری درباره تاریخ ایران حقایقی آورده است که در هیچ متن معتبر عربی دیگری دیده نمی شود. به استناد قول اکثر پژوهشگران تاریخ طبری، وی در نقل حوادث تاریخی بی طرفی را رعایت کرده است. طبری در کتاب تاریخش به حوادث عصر خود نپرداخته. دلیل این روش طبری از نگاه منتقدان آثار او آن است که اگر به نگارش این حوادث می پرداخت، بعداً مورد پیروی و نقل دیگران قرار می گرفت و در مسخ وقایع و تحریف آن مؤثر می افتاد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. بدرود عزیزم.
همراهان گرامی، هم‌اکنون نوآوری را خواهید شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید.
دوستان گرامی، یک استارتاپ کالیفرنیایی با استفاده از فناوری ساخت محققان ایرانی سیستم‌هایی برای شارژ بی سیم ساخته که سه نمونه از آنها در CES 2020 نمایش داده می‌شود. فناوری واقعی انتقال بی سیم برق بدون سیم یا پد شارژ یک چالش بزرگ در صنعت فناوری به حساب می‌آید. اما اکنون استارتاپی کالیفرنیایی با استفاده از فناوری که محققان ایرانی ابداع کرده اند شیوهی ارزان و ساده برای این چالش یافته است. این استارتاپ گورو نام دارد و یک سیستم شارژ بی سیم ساخته که الکتریسیته را با کمک امواج رادیویی با فرکانس بالا منتقل می کند. در حقیقت الکتریسیته به شکل موج میلیمتری منتقل می شود. استارتاپ گورو در نمایشگاه CES امسال سه نمونه اولیه از محصولات شارژ خود را به نمایش بگذارد و این محصولات با همکاری تولید کنندگان دستگاه‌های الکترونیکی توسعه یابند. این سه نمونه اولیه شامل یک سیستم شارژ رومیزی است که می‌تواند به طور بی سیم هر گجتی را از فاصله قوتی شارژ کند. نمونه دیگر یک کاشی سقفی است که قابلیت شارژ وسیعی را دارد و در آخر نمونه سوم یک ربات متحرک است که می تواند در یک فضای بزرگ حرکت کند و گجت های کوچک و هوشمند خانگی مانند حسگرهای اینترنت، اشیا و دوربین ها را شارژ کند. همچنین این شرکت 15 میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرده است. گروهی از مهندسان الکترونیک، فیزیک کاربردی و کارشناسان مدارهای یک پارچه در سال 2017 گورو را تأسیس کرده اند. ریشه این فناوری نیز از آزمایشگاه علی حاجی میری آغاز شد. طی دهه گذشته حاجی میری همراه بهروز عبیری و فلوریان بون سیستم های فرکانس رادیویی ساختند که قابلیت ارسال انرژی در فواصل دور را دارد. آنها با توسعه این فناوری و دریافت سرمایه فناوری خود را بهبود دادند. آنها با همکاری کایروس ونچرز و دریافت سرمایه و منابع دیگر چند نسل نوآورانه از سیستم‌های فرکانس رادیویی نوین خود را ساختند. به گفته تیمور بروتوس قالی، یکی از همکاران استارتاپ گورو، مردم باید با آسودگی خاطر بتوانند از دستگاه‌های خود استفاده کنند و نگران شارژ آن نباشند. گورو می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای تبدیل این تکنولوژی به استاندارد جهانی را فراهم کند. عزیزان، در دنیای علم و فناوری در جهان اخیراً گروهی از محققان دانشگاهی در کالیفرنیا با استفاده از امواج مافوق صوت موفق به نابودی سلول‌های سرطانی شدند. در این روش سلول‌های سالم که در کنار سلول‌های سرطانی قرار دارند نابود نمی‌شوند. در گذشته از همین روش درمانی برای مقابله با سرطان استفاده شده بود، اما راهی برای متمایز سازی این دو نوع سلول از یکدیگر ابداع نشده بود. امواج مافوق صوت با توجه به فرکانس بالایی که دارند توسط گوش‌های انسان‌ها قابل شنیدن نیستند. در روش جدید از نوع خاصی از امواج مافوق صوت که دارای پالس هایی با شدت کمتر هستند برای هدف گرفتن دقیق سلول های معیوب سرطانی استفاده می شود. این امواج متناسب با ساختار و ترکیبات ویژه سلول های تومورهای سرطانی عمل کرده و تنها آنها را به شیوهی ایمن هدف قرار می دهند. این روش درمانی می تواند انقلابی در درمان سرطان ایجاد کند. محققان می گویند با تکمیل این روش درمانی در آینده می توان آن را در کنار روش های همچون شیمی درمانی، رادیو درمانی، جراحی و غیره به عنوان یک روش تکمیلی مطمئن به کار برد. محققان فرانسوی نیز اخیراً با استفاده از سلول‌های پوستی انسان نوعی نخ ابداع کردند که می‌توان آن را به اشکال بافت، قلاب بافی کرد و در عمل‌های جراحی به کار برد. این محققان از این الیاف در عمل‌های جراحی روی حیوانات استفاده کرده اند و معتقدند در آینده می‌توان از این الیاف انسانی برای پیوند بافت‌ها یا ترمیم اعضای بدن استفاده کرد. در این تحقیق از سلول‌هایی به نام سلول‌های تارزا استفاده شده که در آزمایشگاه پوستی انعطاف پذیر و کارآمد ساخته می‌شوند. این پوست تابیده می‌شود تا به شکل یک نخ در بیاید و بتوان آن را به ساختارهای مختلف تبدیل کرد. به گفته نیکولاس از انستیتوی ملی تحقیقات پزشکی و بهداشت انگلیس و محقق ارشد این پژوهش، می‌توان با این نخ جیب دوخت، لوله ساخت و یا قشایی سوراخ‌دار تولید کرد. با کمک این نخ میتوان بافتنی بافت، آن را تابید یا قلاب بافی کرد. این نخ انعطاف پذیر برخلاف پوست مصنوعی که اشتعال زاست میتواند فرایند درمان را تسریع کند. همچنین سیستم ایمنی بدن انسان آن را پس نمیزند و به همین دلیل برای استفاده در فرایندهای پزشکی ایده‌آل است. برای تولید این الیاف، ورقه‌هایی از پوست به شکل روبان‌هایی بریده و تابیده شدند تا نخ‌هایی با قدرت‌های مختلف بسازند. این نخ‌ها روی حیوانات آزمایش شدند. دوستان گرامی، تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد که دمای بدن انسان نسبت به قرن 19 میلادی کاهش یافته است. به طور معمول تصور می‌شود دمای بدن انسان در شرایط نرمال 37 درجه سانتیگراد است، اما به نظر می‌رسد دمای بدن انسان امروزی پایین‌تر از این حد است. محققان دانشگاه استنفورد در آمریکا دمای بدن افراد از دهه 2000 میلادی را اندازه گرفتند و آن را با رکورد دمای بدن سربازانی مقایسه کردند که در جنگ داخلی آمریکا جنگیده بودند. این تحقیق نشان داد در حال حاضر دمای بدن مردان 57 صدم درجه سانتیگراد و زنان 37 صدم درجه سانتیگراد کمتر از افرادی است که در قرن 19 زندگی می کردند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عذرا وکیلی.
مکه حالی دیگر پیدا کرده بود و قریش روزی دیگر. مردان مشرک دیروز جامعه مسلمانی به تن کرده بودند و از دامن شهر هرچه غبار جاهلیت بود می زدودند. آنچه پیش از پیروزی مسلمانان موجب فخر و سربلندی بود، آن روزها ننگ به شمار می آمد. سخن دیروز ناگفتنی شده بود و فریادها سکوت. مردان باقی مانده از نسل دشمنی های سرسختانه که 20 سال با اسلام به ستیز و گریز پرداخته بودند، آن روزها پرچم سرداری دسته ای از سپاه مسلمانان را به دست گرفته بودند. زنان قریش که تا روزی پیش از فتح مکه بت‌های خانگی را می‌آراستند، از آن روز به بعد آن پیکرها را از خانه بیرون می‌کردند تا در کوچه و گذر بازیچه پای رهگذران شوند. مکه حالی دیگر پیدا کرده بود و قریش روزی دیگر.
تو گمان میکنی که امروز برای ما انصار حال و روزی دیگر نیست؟
چرا نیست؟ که از این حال و روز خدا میداند که چه دلگیرم. پیامبر اگر تا دیروز برای ما اهل مدینه حرمتی میشناخت، از آن رو بود که وی را پناه داده بودیم و برابر قریش سینه برای سپر میکردیم. اما پس از این پیروزی یاری انصار در چشم پیامبر تغییر می شود و کمبه ها
می بینی؟ همانا که روزی قصد جان پیامبر را داشتند چگونه امروز به پایش افتادند؟ آیا میان این مردم که خیشان و آشنایان پیامبرند و به جبران آن گذشته دردناک گرداگردش را به جان و مار گرفتند، پیامبر را هنوز نیازمند انصار می بینی؟
دریغ برادر که بر این دنیا خاک بیوفایی پاشیدند. پس هر که بر این خاک پا می گذارد جز بیوفایی نمی توان انتظار داشت.
امروز روز شادی مهاجران است که به دیار خود پیروز و سربلند باز آمدند. همان مهاجران که روزی گریزان و برهنه پا از مکه به مدینه می رسیدند و اگر مهمان خانه ما نمی شدند جز سنگ فرش کوچه ها بستری برای خواب شبانه نداشت. آن روز اگر جز صدای گریه ایشان را نمی شنیدی، امروز اما صدای خنده ایشان گوش آسمان را آزار می داد.
مهاجران به دیارشان بازگشتند و یارشان را در کنار گرفتند. پس شادمانند، بیان که انصار مهمان سفره شادی آنان باشند. دریغا بر بی‌وفایی دنیا.
شکفه مردان انصار از اینجا و آنجا گاه به گوش سعد عباده می رسید که او سرآمد ایشان بود و خود نیز در خلوتش شکایتی داشت و حکایتی.
مکه برای من یادآور خاطره‌ای بود و خطری، یادآور سفری که 10 سال پیش از این به مکه داشتم به قصد دیدار پیامبر. ایام حج بود و سال از آن سالهای سیاه که قریش ستمگران مسلمانان مکه را آزار می‌رسند و پیامبر در پی پناهگاهی بود برای مهاجرت. ما به نمایندگی مردم مدینه گروهی اندک بودیم که در منا با پیامبر بیعت کردیم و او را به شهر خود خواندیم. از کار ما به سران قریش خبر رسید و ایشان از پی کاروان ما که به شتاب راه بازگشت را می رفت راهی بیابان شدند. کاروان رفت و دست قریش در آن بیابان تنها به من رسید که از پی دیگران کند و بی‌شتاب می رفتم. مرا فرستادگان قریش به مکه باز آوردند. به جرم دیدار پیامبر را شکنجه به زندان انداختند به مجازات مسلمان. آن روز اگر یاری مطعم نبود یقین می دانم که مردم سفره ضیافتی می شد برای گرگان گرسنه صحرا. اما خدا چنین خواست که من زنده بمانم و 10 سال رفته از آن ماجرا دیگر بار به مکه بازگردم. آن روز که سپاه پیامبر ساعتی بیش تا مکه فاصله نداشت، پیامبر پرچم پیشدازان را به من سپرد و دسته انبوه از یاران را به فرمان من واداشت. من پیشا پیش گروه پیشدازان سوی مکه قدم برمی داشتم، در حالی که لحظه های خطرناک آن خاطره دمادم به ذهن من هجوم می آورد و مرا در مقابل مردمی سرکش و بدکار قرار می داد که روزگاری تنهایم یافت و کیفرم دادند. این درد که سالها در دل پنهان شده بود به ناگاه آشکار شد و به شکل فریاد به گوش یاران و همراهان من رسید.
امروز ای مردان من روز انتقام است، روز ریختن خونها و شکستن حرمتها، روز خاری قریش و قریشیان.
یاد سردار پیشدازان یارانم را آماده هجوم کرد و یورشی فاتحانه خون در رگ‌های ایشان بنای دویدن گذاشت و صفحه سپید چشم ایشان را به سرخی رنگین کرد. اما هنوز دقیقه‌ای سر نشده بود که علی به تاخت آمد و به خواست پیامبر پرچم سرداری پیشدازان را از دست من گرفت. اوی پیامبر به پاسخ من گفته بود:
امروز روز رحمت است، روز بزرگواری و بخشایش، روز رستگاری قریش.
شیشه رویایی که بر سنگ کوهستان مکه افتاده بود و از هر خرد شکسته آن نوری به قدر یک آفتاب به من باز میگشت و چشمان مرا میسوزاند.
از دست پیامبر شربت گوارای رحمت نوشید و زبان به مسلمانی باز کرد که این اقتضای شرم بود و شکست. اما از دلهای ایشان تنها خدا خبر داشت و بس. مگر خار سنگی که قریشیان در سینه داشتند و نقش روزگار دراز شرک بر آن بسته بود به آسانی نرم می شد. این بود که پیامبر پس از جنگ حنین و فراهم آمدن غنیمتی دور از شماره، سران شکست خورده اسلام آورده قریش را بیش از دیگران سهم داد. ابو سفیان، عکرمه، هشام، حارث و معاویه و دیگران هر یک از شتران غنیمتی 100 نفر به چنگ آوردند و این کرامت پیامبر اینان را خوشنود کرد. پس هر گروهی از قریش رتبه‌ای بعد از رتبه دیگر شترانی چند به خانه بردند. اما در این میان از آن غنیمت بسیار جز اندکی نصیب انصار و اهل مدینه نشد. از آنچه پیامبر بدین سان ارزانی قریش کرد، در خلوت انصار که اهل مدینه بودند و میهمان مکه قوغا به پا شد. پس زبان به گلایه باز کردند و شکایت.
پیامبر خیشان و عموزادگانش را یافت و دیگران را از یاد برد.
آری، حالان که در همه دشواری ها ما یاران او بودیم.
مردی از بنی تمیم همان هنگام که غنیمت گرانبهای حنین را به دست پیامبر نصیب قریش و مهاجران می دید، اختیار و قرار از کف داده پیش دوید و به پیامبر گفت:
چرا به عدالت قسمت نمی کنی ای پیامبر؟
پیامبر بیدرنگ گفت: اگر من به عدالت قسمت نکنم، آیا کسی را می شناسید که به عدالت قسمت کند؟ آنچه از چشمه زبان گروهی از مردان انصار جوشید، در کویر دل گروهی دیگر فرو نشست. روزهای پس از تقسیم غنیمت، بذری از خودخواهی پنهان شده در وجود ایشان را بارور کرد. انصار به دیدار سرآمد خود سعد عباده می رفتند و نزد او زانوی اعتراض به زمین می رساندند.
دوستان و خیشان من که دلزده بیوفای روزگار بودند، با من از پایان عزت انصار نزد پیامبر سخن می گفتند. آنگونه که خیشان پیامبر در مکه وی را در میان گرفته بودند و آنگونه که او محبت خود را میان ایشان قسمت می کرد، گویی دوستی ما با پیامبر به اسارت باد در آمد. تقسیم غنیمت جنگ نیست دردی بود افسوده بر دردهای دیگر. به راستی که غنیمت حنین بسیار بود، چنان که مانندش را پیش از آن در جنگی ندیده بودیم و نشنیده. آنان که ما مسلمانان را به سوی حنین به نبرد کشانده بودند، گروهی بیابان نشین پراکنده در حوالی مکه بودند و کار ایشان پروردن دام. از این رو شکست ایشان گله های گوسفند و شتر نصیب مسلمانان کرد. هر یکی بیشتر از دیگری غنیمت را از هر کجای اطراف به دشتی بردن که دستی گشاده داشت و میتوانست همه را یک جا در میان بگیرد. آنگونه که از یک سو به سوی دیگرش را نمیتوانستی دید، اما از آن همه جز اندکی به انصار نرسیده بود و این یاران مرا دلگیر کرده بود. حکایت دوستان و خیشان مرا که از کینه برعش به آتشی زیر خاکستر میمانستم به خشم شعله ور کرد و به دیدار پیامبر فرستاد.
سعد از دلگیری انصار با پیامبر گفتگو کرد.
ای پیامبر خدا، اگر خدایت فرمان داده است که میان ما و دیگران غنیمت جنگ را این گونه قسمت کنی، حرفی نیست. اما اگر نه، پس ما به این قسمت خوشنود نیستیم.
پیامبر این را که شنید دردم فرمان داد که انصار همه در مجلسی گرد آیند و جز ایشان هیچ کس با ایشان ننشیند. مردان اهل مدینه به فرمان پیامبر گرد آمدند و مجلسی آراستند برای دیدار او. پیامبر آنگاه که چشم انصار همه سوی او دوخته شده بود، رو به ایشان گفت: مگر شما ایستاده بر پرتگاهی از آتش نبودید که خدایتان به وجود من شما را رهانید؟ مگر شما دشمنان تشنه به خون هم نبودید که خدایتان به وجود من شما را مهربان کرد؟ مگر شما گروهی پراکنده و اندک نبودید که خدایتان به وجود من شما را گرد هم آورد؟ پیامبر لختی از گفتن باز ایستاد و انصار سر در گریبان خاموشی فرو بردند. پیامبر پرسید: چرا پاسخم را نمی دهید؟ چرا خاموش مانده اید؟ انصار که شرم گرفته بود گویی به زبان سکوت: تو هستیم ای پیامبر خدا. پیامبر دیگر بار گفت: چرا نمیگویید که ما تو را به خانه خواندیم و پناه دادیم؟ چرا نمیگویید که ما دشمنان تو را راندیم؟ این را که پیامبر گفت، عشق از چشم شجاعان مدینه و مردان انصار بیرون زد و صداها به گریه برخاست. برخی از آنجا که بودند پیش دویدند و بر دست و پای پیامبر بوسه ریختند، در حالی که لبهایشان به عذر و اعتراف باز شده بود.
خوشنودی ما جز خوشنودی پیامبر و پروردگارش نیست.
ای پیامبر خدا، اندوخته ما نیز از آن تو، پس هر گونه که خود می خواهی میان دیگران قسمت کن.
پیامبر دیگر باره ایشان را مقابل نشاند و به مهر با آنان سخن گفت. ای گروه یاران، آنگاه که به دیگران بیش از شما بخشیدم، از آن رو بود که شما را از خود می دانستم و اهل ایمان. پس چه حاجت که به مال دنیا دوستی دین را در دل شما جا دهم؟ آیا نمی خواهید که دیگران شتر و گوسفند به خانه ببرند و شما در کنار پیامبر به شهرتان بازگردید؟ آیا به این سهم و قسمت راضی نیستید؟
یکی چون خود گمان کرده بودیم که آینده روشن گذشته تاریخ را از خاطرش می زوداید. حالان که پیامبر همیشه قدردان وفای انصار بود در آن روزگار سخت تنهایی.
اگر مردمان همه به راهی قدم گذارند و انصار به راهی دیگر، به خدا که من راه انصار را برخواهم گزید. خداوندا بر انصار ببخش و بر فرزندان انصار و فرزندان فرزندان ایشان.
همراهانی گرامی، کم کم با پایانی برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه‌ها را می‌شنوید.
حکایات آیه‌ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یک دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو قصد شأن نزول آیه‌های 29 تا 32 از سوره شریفه احقاف بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
موسیقی
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دوران کودکی، جوانی و حتی میانسالی از حمایت‌های بی‌دریغ عموی خود حضرت ابو طالب بهره بسیار برد. قبیله قریش احترام ابو طالب را نگه می‌داشت، لذا تا او زنده بود خطر جدی رسول خدا را تهدید نمی‌کرد. اما پس از وفات وی جسارتها به حدی رسید که خاک بر سر مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می ریختند و در حال نماز و عبادت به اذیت و آزار او و یارانش می پرداختند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت ایشان در سال دهم بعثت چنین گفت: مصیبتی که قریش در هنگام دعوت به اسلام بر من روا داشتند کمتر از مصیبت از دست دادن ابو طالب بود. ابو طالب در جریان دعوتم بازو و نگهدارم بود و تا زمانی که ابو طالب زنده بود قریشیان نمی توانستند مرا اذیت کنند. پس از درگذشت حضرت ابو طالب که بزرگترین پشیبان برادرزادش محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمد، شکنجه و آزار مشرکان بر پیامبر شدت گرفت، تا جایی که زنان و کودکان نیز به او طعنه می زدند و به سویش سنگ پرتاب می کردند. پیامبر نیز با سر و صورتی خونالود به منزل باز می گشت. روزها می گذشت و پیامبر نیز صبر و شکیبایی از خود نشان می داد تا اینکه ایشان تصمیم گرفت برای تبلیغ آیین مقدس اسلام به طائف، منطقه کوهستانی در جنوب مکه برود. پیامبر گرامی اسلام از شهر طائف نزد فرزندان عمرو بن امیر رفت. آنان از بزرگان این منطقه محسوب می شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار آنان نشست و آنها را به اسلام دعوت کرد. اما یکی از آنان به گستاخی گفت: در خانه کعبه را کنده است آن که بپذیرد تو رسول خدایی. دیگری با لحنی مملو و از توهین و تحقیر اضافه کرد: خدا کسی را غیر از تو سراغ نداشت تا به پیامبری بفرستد. سومی نیز گفت: سوگند به خدا من با تو ابداً یک کلمه هم حرف نمیزنم، زیرا اگر همان طور که میگویی حقیقتاً فرستاده خدایی، شأن و منزلتت عظیم تر است از این که کلام را بر تو برگردانم و سخن بگویم، و اگر دروغ بر خدا میبندی سزاوار شأن من نیست با دروغگویی همچون تو به سخن درآیم. پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که از خیر و مصالح آنان مایوس شده بود با آنان گفت: سخنانی که با من داشتید را به کسی نگویید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناپسند داشت که این جوابها و عدم قبول و اهانت ها به خویشاوندان او برسد و آنها را در اهانت و آزار مسلمانان گستاخ تر نماید. اما آنها این تقاضای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیز نپذیرفتند. علاوه بر این آنها عده‌ای از را تحریک کردند تا در کوچه های طائف راه را بر پیامبر ببندند و با سنگ به او حمله کنند. در این لحظه باران سنگ بر سر پیامبر سرازیر شد. پیامبر برای جلوگیری از برخورد سنگ ها دستانش را سپر سر و صورت خود قرار داده بود، ولی در امان نماند و بدنش زخمی و سر و صورتش پر از خون گردید و از پاهایش نیز خون جاری شد. غم و اندوه بر دوش پیامبر سنگینی می کرد و بر رنج سفر می افزود. پیامبر رانده شده از شهر تنها و سرگردان خود را به باغی که در آن نزدیکی بود رساند و در سایه درخت نخلی نشست. صاحبان باغ دو برادر از ثروتمندان طائف به نامهای عتب بن ربیعه و شیبت بن ربیعه بودند. آنان از دور به نزدیک می شدند. آن دو با اینکه دشمنی دیرینه‌ای با پیامبر خدا داشتند، اما با دیدن وضعیت غم‌انگیز ایشان، غلامشان عداس را که مسیحی بود با ظرفی آب و طبقی از انگور نزد عداس فرمود: از کجایی؟ غلام گفت: از نینوا. رسول خدا فرمود: از شهر بنده صالح خدا یونس؟ عداس با حیرت گفت: شما از کجا یونس را می شناسید؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من رسول خدا هستم و خداوند این خبر را به من داده است. عداس که صداقت را در گفتار و رفتار پیامبر دید، به حقانیت پیامبر پی برد و در همانجا ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. او تنها کسی بود که در این سفر به پیامبر ایمان آورد. هنگامی که عتبه و شیبه دیدن غلامشان عداس اسلام اختیار کرده است، سخت برآشفتند و او را سرزنش کردند. اما عداس در پاسخ آنان گفت: او مرد صالحی بود و مرا از اسرار ناخته پیامبرمان یونس خبر داد. من به رسالت او یقین کردم، به او ایمان آوردم. آن دو او را رشک کردند و گفتند: او مرد فریبکاری است، مبادا تو را بفریبد. ولی سخن بر عداس اثری نداشت و او با پیامبر راهی مکه شد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در راه بازگشت به مکه در نزدیکی مقبره ابی طالب به نزدیکی درخت نخلی رسید و همانجا مشغول نماز شد. گروهی از جنیان از اهالی شهر نصیبین از آنجا می گذشتند. وقتی صدای تلاوت قرآن را شنیدند، چون برای آنان تازگی داشت، خوب گوش فرا دادند. آنان پس از آشنا شدن با پیامبر خدا صلوات او پی بردند و ایمان، پس به سراغ طایفه خود آمدند و به تبلیغ دین اسلام پرداختند. این گروه از اجنه نخست از حقانیت قرآن سخن گفتند، آنگاه به تشویق مردم قبیله خود پرداختند و به آنان بشارت دادند که در سایه ایمان به کتاب آسمانی از عذاب آخرت رها می شوند. آنان در تبلیغ خود هم بر مسئله معاد و هم به ارزش‌های اصیل آخرت در برابر ارزش‌های ناپایدار دنیا تأکید کردند. در سومین مرحله پیامدهای ترکیمان را با آنان گوش زد کردند و همراه با استدلال و دلسوزی با آنان هشداری دادند و سرانجام انحراف از این مسیر را گمراهی آشکار دانستند.
Thank you.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. عزیزان شنونده، آیات 29 الی 32 از سوره شریفه احقاف به ایمان آوردن این گروه اشاره می کند و می فرماید: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند. وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و بشنوید. به هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بیم دادند. گفتند ای قوم ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، اما هنگ با نشانه‌های کتاب‌های پیش از آن که به سوی حق و راه راست هدایت می کند. ای قوم ما، دعوت کننده الهی را اجابت هرگز نمی تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یاری‌آوری برای او نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکارند. خب دوستان و یاران عزیز، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و نظر شما از آن قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. تا یک برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
همراهانی همیشگی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های ما به پایان می‌رسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما شد کار ما، اومده با این نوا رادیو ایران، یک دو صدا رادیو ایران، یک دو صدا. یک ساز میخونم